فقه سید ابو زینب
دیگه با دوتا عبارت این بحث رو تمامش کنیم، عبارت خونیشمون رو تمام کنیم. شهید ثانی در مسالک ذیل قول محقق تو شرایع، که فرمایش محقق در شرایع رو برای شما خوندم در کتاب هبه شرایع بود، ذیل اون قول که جناب محقق می‌فرماد و کذل قول فی من باء مال مورثه و هو یعتقد بقاء مورث، مالی باباشو فروخته در حالی که فکر می‌کنه باباش زنده بوده، بعد تبینه مرده بوده است. میگه این کذاب کجا می‌خورد؟ می‌فرماد کذا به معنی انه یحکم به صحت البیع، معنیش اینه که ما حکم میکنیم به صحت این بی، علا تقدیر ظهور موت المورث حال البی، اگر بابا یه مرده بود هین بی میگون بی صحیح هست. توجه میفرمونی؟ و ان البایعه باع ما هو ملکهو، و فروشنده پسرک فروخته است اون چیزی رو که ملک خودش بوده، لحصول شرط المعتبر فی اللزوم، خب و این بیع هم لازمه، چیزی که ملک خودش بودست رو فروخته و حاصل شده است اون شرطی که معتبره در لزوم بیعه، یعنی بیع لازمه و دیگه نمیتوند به هم بزند، اون شرط چیه؟ و هو صدور البیع عن مالک لامرهی، و این شرط صدور بیع است از کسی که مالک امر بیع باشه. الان این زمین مال خودش بود، زمینی که مال خودش بود و فروخته است، توجه می‌فرمایید؟ البته فکر می‌کرد مالی باباشه موقع عقد، بعد تبین باباش مرده زمین ملک خودش شده، می‌فرماد محقق میگه بیع لازمه صحیح است، اشکالی هم ندارد. اگر توجه داشته باشید تو شرایع گفتیم هم خدمت شما که محقق در شرایع اخذ نمی کند اجازه مستأنفه را، میگه اجازه جدیدم نمیخواد، اینجا هم همینه دارد میگه. شهید ثانی در شرح عبارت محقق میگه، محقق میگه به لازمه اجازه جدیدم نمیخواد. بله عبارتی که از معتبرش خوندیم تو معتبر میگه اجازه مستأنفه میخواد، توجه میفرمایید؟ بنابراین محقق دو تا قول پیدا کرد، یکی این که میگه بی صحیح هست اجازه جدیدم نمیخواد، این عبارت شرایع. در معتبر میگه چرا بی صحیح هست اما اجازه جدیده میخواهد. به حسب ظاهر معتبر مؤخره، به جهت اینکه اولا شرایع رو نوشته، ثم از شرایع تلخیص کرده مختصر را، ثم تلخیص مختصر رو خودش شرح کرد. بنابراین از حیث زمانی اگر بخوان معتبر متأخر زمان. خب بعد شهید ثانی خودش اشکال داره، چون شهید ثانی قبول ندارد اجازه، شهید ثانی مثل محقق ثانی صاحب جامع المقاصد سلام میگه اجازه جدیده میخواد، الان محقق گفت به لازمه اجازه جدیده نمیخواد، شهید ثانی میخواد اشکال کنه، میگه و یشکل به ما مره، میگه و اشکال میشود به آنچه که گذشت، من عدم قصدهی الالبیع لازم، همون اشکالاتیست که قبلا تو کلام فخرم داشتیم، تو کلام علامه هم داشتیم، اینا همون هست. میگه مشکل میشه به آنچه که گذشت، به این که عدم قصد داشته است به بیع لازم، یعنی این پسرک نمیخواست با این صیغه بیع کار تموم بشه، این پسرک گمان میکرده است که الان این صیغه بی یه اجازه باباشم دارد و اون اجازه باباش در واقع اگر گیری داشته باشه، پسرک دارد مال رو آتیش میزنه، حالیش نبوده، بابا یه حالیشه، دستور توقف میده اجازه نمیده، بنابراین پسرک قصد نکرده بیع لازم و قطعی را، بل انما قصد بیع مال غیرهی، قصد کرده بیع مال غیر خودش را، و اقدم علی عقد الفضولی، مال باباش رو فروخته که غیر است، بنابراین خودش رو پسرک فضولی میداند، وقتی فضولیش فضولی باشه اجازه مالک رو میخواد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین بیشی نظری خودش اینه که من ارزونم فروختم و من ملتفت نبودم، بابا ملتفت، اجازه نمیده، بنابراین ما از این عقد متضرر نمیشیم. ترجمه پس قصد بیع لازم نکرده که با همین بیع تو و اشتری تو انتقال به مالک به مشتری پیدا کنه. فینبغی ان یعتبر رضاه بهی بعد از ظهور الحال، بنابراین سزاوار است که رضایت پسرک بعد ظهور حال که معلوم شد باباش مرده و الان مال شده است مال پسرک، میبایست مجدد رضایت پسرک اخذ بشود. یعنی پسره باید از نوع این بیع را چیکار کند؟ اجازه بدهد. خصوصا مع ادعائهی عدم القصد الالبی علا تقدیر کونهی ملکا، خصوص اگه خودش هم بیاد بگید ای آقا من نمیدم جنسا به زمین ها تحویل نمیدم، میگه خودت فروختی، میگه خب من بله فکر میکردم ملکی آقام است بهت فروختم، اگه میدونستم مالی خودم است که بهت نمیفروختم، مالی آقام بود، آقام چیزی به ما نمیداد، گفتم بذار مالش آتیش بزنه، حالا که مالی خودم شده 100 سال بهت نمیدم. پس بنابراین ادعا میکند من قصد به بیع نداشتم اگر ملک خودم باشد. و لعل هازا اقوى للدلالة القرائن علی، میگه و همین مطلب که اگر این ادعا رو بکند شما میگون این ادعا پذیرفته میشد، و لعل هازا این همین ادعا اقواست لدلالة القرائن علی، پس من دلالت میکند. چرا اقواست؟ به خاطری که قرائن برش دلالت میکنه. فلا اقل من جعلهی احتمالا مساویا للقصد الالبیع مطلقا، میگه خب حالا اگه نگو شما این دلالت اقواست، اینی که من گفتم باید پسرک دوباره ازش اجازه بگیری این اقواست، لا اقل از این است که این دوتا احتمال با هم مساوی هن. یعنی کدوم دوتا احتمال؟ احتمال این که ما بیعمون دیگه اجازه جدیده نمیخواد از پسرک و بیع لازم و قطعی است. احتمال دوم این که چرا اجازه پسرک رو میخواهیم، حالا که باباش مرده باباش باید اجازه میداد، حالا که تبینه باباش مرده خودش باید اجازه بده. میفرماد لا اقل من جعلهی احتمالا مساویان، این احتیاج اجازه جدیده را، این احتمال رو مساوی بدونی با للقصد الالبیع مطلقا، با اون احتمالی که شما میگون قصد بیع مطلق رو داشته که دیگه اجازه نمیخواد. فلا یبقا وسوقون بالقصد المعتبر فی لزوم البیع، بنابراین وقتی دو تا احتمال مساوی شد ما دیگه علم نداریم، وسوق نداریم که این در لزوم بیع که بیعش لازم باشد قطعی باشد این قصدی که معتبر است رو انجام داده. بنابراین وقتی قصد معتبر نباشد بیع که بدون قصد نمیشد الا ان یقال، مگه این که شما اینجور جواب بدی، جواب بدی چی؟ بگوی ان المعتبر هو القصد الالبیع مطلقا، اونی که معتبره اینه که این میخواست زمینو بفروشه و بیع هم بیع مطلقه، یعنی دیگه اجازه جدید دی میخواد. و یمنع اعتبار القصد الى بیع لازم، و ما احتیاج نداریم که بگم آقا لازم است که بیع لازم را قصد بکند. توجه می‌فرمایید؟ همین که بیع را قصد کرده کافی است، دیگه این که شما بگویید میبایست بیع قطعی را قصد بکند ما دلیلی بر این مطلب نداریم. از کجا؟ به دلیل صحت عقد فضولی، به خاطر اینکه عقد فضولی صحیحه، در حالی که تو عقد فضولی بیع لازمه که قصد نکرد، اگر مالک اجازه بده صحیح میشن، ترجمه میفرمایید، و انتقال حاصل میشه، میگه مالک اجازه نده که انتقال حاصل نمیشه. بنابراین در اونی که معتبره در قصد بیع است مطلق قصد بیع است، نه قصد بیع لازم، قصد بیع قطعی، چون بیع فضولی که بیع قطعی نیست که، پس این اعتبار نداره. بنابراین این شاهد میشد که ما در بیع قصد مطلق بیع کفایته، نه قصد بیع لازم یعنی نقل و انتقال درش قطعی باشه، چون عقد فضولی صحیحه. ما عدم القصد الا بیع لازمه، در حالی که در فضولی شما قصد به بیع لازم و نقل و انتقال قطعی رو ندارید، اما همه میگن صحیحه. و توقفه الا اجازت المالک امر آخر، پس بیع شما صحیحه اما متوقف است در فضولی به اجازه مالک و اینم اشکالی نداره. لأن رضا المالک شرط فی لزوم العقد لا فی صحته فی نفسه، به خاطری که رضایت مالک شرط در چی؟ چیه رضایت مالک؟ شرط در صحت عقده. رضایت مالک شرط صحت عقد است، نه شرط چه باشد؟
لزوم.
نه، رضایت مالک شرط در لزوم عقده. اگر مالک راضی شد عقد دیگه قطعی است. شرط در صحت فی نفسه عقد فضولی نیست. میگن فضولی عقد خوند، عقد فضولی هم درست، اما مال تحویل میدن؟ نه، وایسا اجازه بدهد تحویلش. والامر هنا وقع من المالک. خب بیان سر داستان پدر و پسره. حالا که مال بفرمایید باباشو فروخ، فکر میکرد بابا یه زنده است، تبین مرده است، مال خودشه، پس عقد کی خونده؟ خود مالک خونده. والامر هنا، یعنی تو این داستان پدر و پسری که پدر مرد، وقع من المالک، عقد خود مالک خونده. فجتمع القصد الی البیت، هم پس قصد بی داشته و شرطش هم حاصله، چون خودش دارد بی را میخوند، میفروشد مال را، بنابراین دیگه اجازش تحصیل حاصله. دو تا میگه اینجا، حالا داره میگه هر دو حاصله، فجتمع القصد و شرط و هو بیع المالک. شرطش چیه؟ بیع مالک. فلا یفتقر الى اجازت اخرى، و وقتی خود مالک فروخ دیگه ما اجازه دیگه میخوام چیکار؟ و الى مثل هازا نظر المصنف، و به این بیانی که ما به شما گفتیم جناب محقق در شرایع نظر دارد و جزم به صحت البی، و جزم کرده است به اینکه بی صحیحه، اجازه جدیدن نمیخواد. خب و مثله ما لو باع مال و غیره، این مطلب است. اگر که آقای سعادت آمده وسائل و شیعه من رو فروخته است به آقای فیاض فضولتن، خیلی خوب، فزهر شراء و وکیل آقای سعادت برای آقای سعادت قبل بیع من، معلوم شد آقای سعادت یه وکیلی داشته، اون وکیل دیر اومده است، همین کتاب رو برای آقای سعادت خریده، سعادت نمیدونسته. خب اینم مثل همین مطلبه، مثل داستان پدر و پسریست که پدر مرده در آمد، اینم همین حکم داره. و علم این، حالا فرمایش چه آقا؟ این حالا فرمایش، بله بفرمایید، که تا حالا استدلال کرد به نفع محقق در شرایع. پس ببینید محقق در شرایع قائله به صحت معامله است بدون اجازه، حتی میگه اجازه جدید نمیخواد تو شرایع، البته تو معتبر نه، اونجا میگه صحیح، اجازه جدید میخواد. عین این فرمایش با بیانی که شیخ تو مکاسب نسبت میداد به محقق، میگه محقق قالب بطلانه. و علم ان الشهیده فی الدروسه، حالا میخواد اشکال کن، چون خود صاحب مسالک اینو قبول نداره، میفرماد بدان شهید در دروس لما نقل عن شیخ، وقتی از شیخ نقل میکند، تساوی دوتا مسئله فساد هبه و بیع مال مورث رو در حکم به صحت البی، به این که بی صحیح هست و این جهل الحال، بی صحیح هست حتی اگر جاهل به حال باشه، حتی ندونت باباش مرده، بی صحیحه. هبه فاسد بوده، نمیدوند هبه فاسد بوده، معامله کرده رو مال موهوب، شیخ فرمود صحیحه، اشکالی نداره. میگه فرق این دوتا رو شیخ فقط گذاشت و قد هان شهید میگه فرق این دو تا چی چیه؟ شهید میگه. فرق این داستان هبه فاسده ای که کسی که هبه کرده نمیدونه هبش فاسده و بعد میاد همون مال موهوب رو میفروشد، این موهوبه رو. خب شیخ گفت صحیحه، اشکال چون هبش فاسد بود پس هنو تو ملک خودش بود، پس حالا که فروخ مال خودش رو فروخته، صحیح. تو داستانه کسی هم که مال باباشو بفروشه به اعتبار اینکه باباش زنده است، بعد تبینه بابا مرده، شیخ گفت اونم صحیحه. شهید میخواد فرق بگذاره در دروز. شهید دروز جلد 2 صفحه 289، اون عبارتی که ما از شهید خوندیم نیست، این تو کتاب هبه شهیده، جلد 2 صفحه 289. شهید میگه قد یفرق بینهما، میشد بین این دوتا فرق گذاشت، که شیخ فرق نگذاشته و شیخ طوسی تساوی گفت، شهید میخواد فرق بگذاره. میشد فرق گذاشت بین این دوتا به این که قصد الاسیقت صحیحه فی مال المورث، چی این قصد وجود دارد به خلاف الموهوب، اما در موهوب وجود ندارد. قصد الاسیقت صحیحه تو مال، تو بیع مال مورث وجود داره، یعنی وقتی اونجا میگه به تو، قصد کرده است بیع صحیح را. حالا منتفق میکند این بیع صحیح از طرفی باباش بوده، بعد معلوم شد از طرفی خودشه این بیع صحیح. اما تو داستان هبه، آقای سعادت، تو داستان هبه قصد بیع صحیح نمیتوند بکنه. چرا؟ چون خودش میدوند این کتاب رو بخشیده است به آقای حبیبی و فکرم میکند که هبش صحیحه، اما فل واقع هبه باطله. وقتی هبه صحیحه رو خودش معتقده، معتقد است که هبش صحیح بوده، خب چجوری میتوند وقتی اعتقاد به صحت هبه دارد اعتقاد به صحت بیع هم داشته باشه؟ اگر فکر میکند این کتاب مال آقای حبیبی شده، خب دیگه نمیتوند این کتاب بفروشه، پس در نتیجه قصد بیع صحیح نمیتوند بکنه. شهید میگه اینجوری میشن این دوتا رو فرق گذاشت، که تو بیعه قصد الا بیع صحیح وجود دارد، اما تو هبه قصد بیع صحیح وجود نداره. چرا؟ چون وقتی مالی خودت نیست چجوری قصد میکنی صحت بیع را؟ این فرقیه که شهید میگذاره. شهید ثانی میخواد رد کنه، میگه لا یخفا علیک فساد هذا الفرق، فرق درست نیست. فان القصد الى الصيغه الصحيحه بالمعنى المقابل للباطل حاصل في المساله، میگه این قصد بیع صحیح که ما میگم بیع صحیح رو قصد کرده، یعنی قصد میکند صیغه صحیح را در مقابل صیغه باطل. این در هر دو تا مسئله وجود داره. بهش میگم آقا تو فروختی، قصد کردی بیع صحیح را، میگه بله. تو داستان پسر و پدرم میگم قصد بیع صحیح کردی، میگه بله. تو داستان هبیم که باطله اما خودش فکر میکنه صحیح، میگه بله من قصد بیع صحیح دارم. ترجمه‌مون بنابراین این فرقی که جناب شهید میگذاره صحیح نیست، به جهت اینکه قصد به صیغه صحیحه در مقابل صیغه صحیح چیه؟ صیغه صحیح در مقابل صیغه باطله هست، در مقابل صیغه باطله این قصد حاصل است در هر دو تا مسئله و به معنی اللزوم منتفن فیه ما. و اگر بخواهید بگون که در هر دو تا مسئله بی لازم است، نه، بیع لازم در هر دوتا منتفی است. یعنی چه؟ یعنی شهید ثانی می فرماد تو داستان پدر و پسر فروخته تبین مال خودش بوده باباش مرده، بیع لازم نیست، باید از نوع اجازه بدن، پسرک باید از نوع اجازه بده. تو داستان هبم همینجور، در داستان هبم هبه فاسد شد، فروخ، بعد مسئله رو پرسید فهمید هبه صحیح بوده است، هبش فاسد بوده، گمان میکرده این صحیحه، چون گمان میکرده صحیحه فروخته، حالا تبینه هبش فاسد بوده، در ملک خودش بوده، پس بیعش صحیحه. میگه تو این دومی هم بیع رو باید اجازه بدن، تو این دومی هم میگه باید بیع رو اجازه بدن. میگه به معنای لزوم در هر دوتا منتفیز، فلا فرق بینهما اصلا کما لا یخوا. پس فرقی که جناب شهید گذاشته است فرق تمام نیست. بیام سر خلاصه اقوال. من خلاصه اقوال رو خدمت شما عرض میکنم. اونی که ما یه هفته است داریم برای شما قولها رو یکی یکی از رو خودی کتابا و عین عبارتا میخونیم، پس اکتفا به نقل کسی نکردیم. حالا یه دسته بندی من برای شما میکنم، شما من اینی که میگم و با فرمایش شیخ با هم مقایسه کنیم. بین این مطلبی که ما میگیم و مطلبی که شیخ اعظم میگه تنافی وجود داره، با هم سازگار نیست، لکن ما عبارتها رو خودمون رجوع کردیم و برای شما هم خوندیم. سه تا قول تو مسئله هست، شیخ هم همینو میگه، سه قول. شما بگون قول یا احتمال. قول میشه، از احتمال بالاتره چون همش قائل داره. احتمال اول این است که کسی که چیزی را فروخته و بعد مالک اون چیز شده، من با شیئا ثم ملکه، بیعش صحیح هست، احتیاج به اجازه جدیده هم نداره. پس قول اول میشه صحت بدون توقف بر اجازه بایه بعد از تجدد ملکش. ملک تجدید شد برای بایه لازم نیست اجازه بدهد، همون بیع اول کافی است. کی این را میگن؟ شیخ الطائفه میگن. شیخ الطائفه تو دو جای مبسوط برادون خوندیم، یکی در کتاب الزکاتش، یکی در داستان هبه فاسده. در کتاب الهبه شیخ الطائفه دو جای مبسوط قائل به این است که معامله صحیح است، احتیاج به اجازه جدید هم نداره. تعدلش لازم نباشه. اصلا به شما گفتیم این تعدل رضایت تعدل ها نه برا بی اعتبار دارد نه در عقود دیگه. دختره میگه منو دادنم به این، اما این کلش کچله. او کلش کچله است که میخواستی بله ندی، حالا که بله دادی دیگه تا تشا بله. و هو مختار العلامه فی متاجر القواعد. خب کی دیگه اینا اختیار کرده؟ صحت بدون توقف شیخ ندارد اینا رو دیگه. علامه در متاجر قواعد، نه نه همون دنباله اول. کی دیگه غیر شیخ اختیار کرد؟ علامه در متاجر قواعد و هبه قواعد و بیع تذکره اختیار کرد و در نهایه قول به صحت بدون اجازه جدیده رو گفت اقواس. یه احتمال بطلان دادا، اما گفت اقوا این است که صحیح است بدون اجازه. شیخ جعفر کاشف القتام قائل به همین قوله. عبارت شیخ جعفر رو دیگه ننوشتم، آدرس میدم، بقیهش آدرسشو خوندیم، نمیخواد. شرح قواعد جلد دو صفحه 98 شیخ جعفر هم میگه بدون احتیاج به اجازه جدید صحیح. این قول اول. حالا اونی که من برای شما گفتیم با قول اول شیخ و قائلین اول شیخ خودتون تطبیق کنید. ثانی، میخواستم مکاسبو گوشم دم دستم تطبیق کنم دیگه وقت گذاشته، خودتون تطبیق کنید. ثانی، قول دوم، صحت با توقف بر اجازه جدید صحیحه اما اجازه میخواد. این قول مال کیه؟ این قول مال جناب محقق است در معتبر. شیخ میگه محقق در معتبر قائل به بطلانه. کجاش قائل به بطلانه؟ قائل به صحت با اجازه جدید است. تو شرایطی که اصلا مطلق صحت بود، راستی تو شرایط باید اضافه کنیم، بله تو محقق رو در شرایطی که تو قول اول باید اضافهش کنیم. دقت میفرمایید؟ خب
به اعتبار محقشون که توضیح کرد چطور
جایی؟ این اجازه جدید همین چیزی همین نوبه فضولی بید به نفر اون باطله، اون خیلی اجازه باطل، قول است باطل، یعنی هیچ کشک اجازه جدیدم درستش نمیکنه، اونا داره اون باطل. خب بیام بفرمایید که محق ظاهر محقق در معتبر اجازه جدید. شهید همین اجازه جدیده را شهید اول نقل میکند از ابن المتوج. متوج به معنی تاجه، ابن المتوج یعنی پسر تاجدار، ترجمه هم که باباش تاجدار بوده است، این پسر اون کسی است که تاجدار بوده. متوج حالا یعنی نه این که تاج داشته یعنی به چه شاه بوده شازده، نه، یعنی مثلا امامه های تاجدار دیدین بعضی میبندن خیلی امامه این جلوشو بلند میگیرن، بله، به این میگفتن ابن المتوج. متوج یعنی تاجدار، یعنی پسر کسی که تاجدار است. شهید از ابن متوج نقل میکند که اونم قائل به چیست؟ قائل به صحت با چیه؟ با اجازه. باز خود شهید در دو روز، اینو از کجا میگم شهید نقل میکنه؟ چون تو دو روز نیست این عبارت شهید. سید عاملی تو مفتاح الکرام نقل میکنه، جلد 12 صفحه 628، میگه شهید این قوله به اجازه را که صحیح هست اما اجازه میخواد، شهید از ابن متوج نقل میکنه. خود شهیدم جلد 12 مفتاح صفحه 628، خود شهیدم در دو روز قبول میکنه، همینو میگه که اجازه جدیده خوندیم. شاگردش فاضل مقداد تو تنقیح گفت اجازه جدیده. محقق ثانی تو جامع المقاصد گفت اجازه جدیده. شهید ثانی در مسالک گفت اجازه جدیده. سیموری عبارتشو جا انداختم، سیموری هم حالا میخونم برادم. سیموری یه بحرانی است در غایت المرام جلد 2 صفحه 15 میگه اجازه جدیده. اینو انداختم میخونم برادم. صاحب جواهر رو نگاه کنید، جواهر جلد 23 صفحه 482، چاپ اسلامی جلد 22 صفحه 300، صاحب جواهر هم میگه اجازه جدیده. شیخ انصاری خودش هم میگه اجازه جدیده. مکاسب جلد 3، یکی صفحه 437، یکی صفحه 462، میگه اقوا این است که اجازه جدیده میخواه. پس اینا هم قائلینه به اجازه جدیده. قول سوم بطلان، یعنی اصلا معامله باطل، اجازه جدیده و اینا هم درستش نمیکنه، باطل. کی میگه؟ شما دیدید علامه تو تذکره این را از اف قوله شافعی گرفت، گفت شافعی دو قول داره، یکی صحته، اون وقت قول ضعیف شافعی بطلانه، پس قائل به بطلان از اف قوله شافعی است طبق نقل علامه در تذکره. شیخ اسدالله تستری صاحب مقابسم قائل به بطلانه، توجه فرموده. غیر شیخ اسدالله من کسی رو نجستم تو این فحث البته ناقصی که کردیم، غیر شیخ اسدالله قائل به بطلان ما نجستیم. نمو آیون فقه ها یا صحتن مطلقا من دون اجازه یا صحتن مع اجازه جدیده. قائل به بطلان ما فقط شیخ اسدالله رو جستیم. شما بگردیم ببینید کسی دیگر هم میتونیم به اضافه کنیم جفت شیخ اسدالله یا نمیتونیم اضافه کنیم. بله تو مکاسب هم شیخ داره، میگه شیخ اسدالله تبعیت کرده است از بعض معاصری، تو حاشیه مکاسب چاپ کنگره بعض معاصر نشون می‌نویسن صاحب جواهر. صاحب جواهر ما گفتیم قائل به صحت است با اجازه، آدرسش هم برای شما گفتیم کجای جواهر. بله یه جا دیگه صاحب جواهر قائل به بطلان میشه، یعنی صاحب جواهر دو تا قول ازش ظاهر میشه، یه قول به بطلان ازش ظاهر میشه تو کتاب زکات، تو همون مسئله ای که شیخ طوسی گفت تو زکات ها، این مسئله رو عنوان میکنه میگه نه معامله باطله، اون پولی که رهن گذاشته یا بیع کرده باطله. قول به بطلان از صاحب جواهر ظاهر میشه در کتاب زکات جلد 15 صفحه 245، چاپ جامع مدرسین صفحه 142 همون جلد 15 چاپ اسلامیه. بنابراین قول به بطلان از صاحب جواهر هم ظاهر میشد دیگه، ما چون قول به صحت هم داشت اینا صاحب جواهر رو جزو قائل به صحت گرفتیم نه بطلان. این بفرمایید که اقوالی که ما جمع بندی کردیم، جمع بندی ما رو با جمع بندی شیخ بذارید جفت هم، ببینید فرقش چیست. سیموری هم بخونم، چون سیموری هم به بدبختی کتابش چاپ شده اما کم چاپ لبنان شده، تو ایران کمه. سالس سیموری میگه لبا اعمال غیرهی ثم ملکه قبل فسخ المالک، قبل از اینکه مالک فسخ کنه خودش رفت خرید و مالک شد، و اجازته و قبل اینکه مالک اجازه بده افتقر الى الاجازه من البایه، بایه که خودش فروخته باید اجازه بده. پس سیموری صریحه در اینکه اجازه جدیده میخواد. چرا؟ لانه باع و هو غیر مالک، چون فروخت در حالی که خودش مالک نبود، و لابد من اجازه المالک، وقتی خودش مالک نبود باید مالک اجازه بده. حالا وقت سار مالکا، حالا خودش مالک شد، فلا بدم این اجازتهی، پس حالا باید خودش اجازه بده. قایت المرام شرح شرایع جلد 2 صفحه 15. این جنبندی ما در اقوال. از این به بعد میرسیم به چی؟ شیخ وارد میشود در نقد مقال صاحب مقابس، میگه شیخ اسدالله 7 تا اشکال کرده بر صحت این بیت. شیخ 7 تا اشکال رو شروع میکند یکی یکی نقل کردن، ثم ردش میکند اشکالات شیخ اسدالله رو در مقابض. ما دیگه دنبال شیخ باید اشکالات رو نقل کنیم، بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. این فعلا نقل اقوال تا اشکالات شیخ اسدالله. شنبه و صلی الله علیه و آله. خدا آمد شما مردم بودوی آقا سوال کردن این همه 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 هم